أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عنایت داشتید که در بحث خلیفه الهی در عالم عین بودیم که روشن شد همانطور که اسماء الهی در عین وجود و حضور در عالم غیب یک ظهوری در عالم عین دارند که این ظهور اون اسماء و عملا خلیفه اونهاست در این عالم، خب اسم الله رو هم به عنوان اسم الله خلیفه ایست که اون خلیفه جز انسان کامل نیست، به اعتبار اینکه انسان کامل ظرفیت پذیرش همه اسما رو داره و حالا وقتی اسم الله مقام جامعیت اسماء خلیفت الله در عالم عین مسلم جز انسان کامل نمیتونه باشه. بعد در ومیز پنج این تذکر رو هم دادن که خب از اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که کنتم الانبیا باطنن و مع رسول الله ظاهرا، ولایت کلیه با همه انبیا بوده است، حالا چه به شکل باطنی باشه چه به شکل ظاهری. عمده اینه که متوجه باشیم ولایت که باطن نبوته معیت داره با همه مخلوقات. چرا فرمودن؟ چرا گفتن مع الانبیا؟ چون در اینها خب ظهور بیشتره، ظرفیت بیشتره، بیشتر میشه اون ولایت محقق بشه، وگرنه به اعتبار ولایت کلیه به ادله‌ای که بحث شد با همه مخلوقات هستن. در ومیز ششم یه بابی رو باز میکنن از سخن محیی الدین و یه کمی شرح میدن تا آروم آروم برسیم در ومیز نه. عمده حرف رو میخوان در ومیز نه بزنن. این ومیز 6 و 7 و 8 آماده میکنه ما را که تصورمون درست بشه برای اون بحث انواع خلافت و مراتب خلافت هایی که باید بحث کنیم. در ومیز 6 جناب قاضی سعید قمی در کتاب بوارق الملکوتیه یه بحثی رو از محی الدین آوردند. محی الدین اونجا، یعنی کل این متنی که میخواییم با هم بخونیم اصلش مال محی الدین مرحوم قاضی سعید قمی، خلاصه کردن که بیشتر بشه باش مرتبط شد. محی الدین حرفش چیه تو این مد؟ میخواد روشن کنه که اولا تمام این عالم عین باطن اسمایی دارن. تا اینجا مسئله براتون روشنه. نکته ظریفی که روشن میکنه که خب حالا همون اسما هم باطن دارن، مثلا اسم مدبر خب باطنش اسم علیم است، اسم علیم باز باطن داره، اینا فراز خوبیه. فقط شکل کار محی‌الدین اینجا اینه که حالت داستانی به قضیه داده است، خواست است خوبتر حرفش به اصطلاح معمول باشه برای بقیه، ولی دقیقا مسئله تکوینی و حقیقی است، اصلا قصه و اعتبار و اینها نیست. شاید متن بخونیم مشکلی برای مخاطبای محترم پیش نیاد، میخونیم با هم دیگه متن. میفرماد که حقایق خارجی در حالت نهان بودن خود زیر پرده اسما که واسطه های شهود آنها هستند، از اسما نیاز درخواستی کرد. یعنی این درخت و این شما و این دریا و اینا خب دیدن که پیدا نیستن، با چی پیدا میشن؟ با اینکه ظهور کنه. به تعبیر اعتبار محی‌الدین، حالا اینا شد دیگه خود مستظری، خواست رفتن خدمت اسما، اسماء خودشون، که خب شما بیایید و جلوه کنید در اعیان ما، در مقام امکانی ما، تا خب ما اولا ظهور کنیم بعدم تفکیک بشه. در امکان همه ممکنه، هیچ تفکیکی نی، تمیزی نی. چه موقع شما از درخت متفاوت میشین؟ در مقام ممکن الوجود، که شما هر دو ممکن الوجودی. وقتی شما اون اسمی که شما رو میتونه ظهور بده بیاد ظهور کنه، اون اسمم که میتونه دریا رو ظهور بده ظهور کنه، خب حالا هم وجود شما مشخص میشه، هم تمیز داده میشید از هم دیگه. میخواد اینا رو روشن کنه. پس حقایق خارجی یعنی همین مخلوقات در حالت نهان بودن خود زیر پرده اسما که واسطه های شهود آنها هستن، یعنی از این طریق اینا ظهور و شهود میکنن، از اسما از سر نیاز درخواستی کرده و گفتن عدم باعث شده که ما از درک یکدیگر و از شناخت حقی که شما بر ما دارید ناتوان باشیم. خب وقتی ما معدومیم، هنوز وجود پیدا نکردیم، که نه نسبت به هم شناخت داریم، نوام که حق شما که اسماء ما هستید ادا میشه. پس اگر شما اعیان ما را ظاهر نمایید بر ما منت گذاشته و ما قادر خواهیم بود که حقوق شما را ادا کنیم. نارا دیگه مستحضرید، خب حقوق اسم حی را کی ادا میکنه؟ این از بحثای مهمه. مظهر اسم حی، خود اسم حی وقوع خارجی ندارد الا با مظهریتش، اون یه معناست، یه مفهوم است. در آن صورت سلطنت شما تحقق خواهد یافت. یه اصطلاحات خوب عرفانی محی‌الدینه که اسما، مثلا اسم حی، خب کجا فرمان بده؟ خب بر بدن من میتونه فرمان بده، سلطانیتش بر اساس این مظهریته. اینه که میگه خب این اعیان گفتن خب در این صورت شما سلطانتون محقق میشه، در حالی که امروز شما بالقوه و بدون لشکر و تجهیزات بر ما حاکمی و این آن چیزیست که ما از شما درخواست میکنیم که سودش برای شما بیشتر از تا برای ما. چرا؟ خب وقتی که اعیان ظاهر بشن در واقع اسما خودشون رو حس میکنن. این یقته بحث میبره با اینجور بگیم، شما عقلتون وقتی که معقولی را به صحنه نیاری نیست، مفهومه. یعنی عقل در صورت متعین چیزی که معقول است، مثلا این ساختمان صورت عقل معمار ساختمان است. وقتی که این ساختمان نباشه، خب این عقل کجاست؟ عقل نیست. معنای عقل که عقل نیست، عقل در مظهریتش. حتی شما اون روایت مشهورا که دارید، کنتو کنز، خود حضرت عقل می فرمان من کنز مخفی بودم، پیدا نبودم، دوست داشتم که شناخته بشم، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. یعنی حضرت حق چطوری شناخته میشن؟ با مخلوقات. لکی ان اعرف، یعنی اینقدر عجیبه که حضرت حقم اگر مخلوق نباشد مخفیه، کنز مخفیه، در مخلوق ظهور میکنه. خب اسماء الهی مگه همون حق نیست در صفت خاص؟ خب کجا ظهور کنه؟ اینه که منظور قصه نی، با پشتش معارفی خوابیده است، ولی به این زبان میگن. خب میفرمان چون اسماء الهی سخن حقایق غیبی را شنیدن، در خیش نگریستن و سخن ممکنات را تصدیق کرده و تقاضای ظهور احکام آنها را نمودن. یعنی از عالم بالا از تقاضا کردن که خب خدایا ما میخوایم ظاهر بشیم، ظهور ما به چیه؟ به این اعیان. پس این اعیان را ظاهر کن به اعتبار ظهور ما، تا اعیان ایشان به واسطه آثارشان متمایز شوند. مشخصه، یعنی دیگه درخت از دریا، دریا از جنگل مشخص بشه. پس خلاق و مدبر و غیرهو در ذات خود نگریستن، پس نه خلاقی دیدن و نه مدبری و نه چیزی غیر آن. حالا کی باید این اعیان را ایجاد کنه؟ اسم خلاق، اسم مدبر. بیا تو ذات خودشون نگاه کردن، دیدن نه چیزی نیستن، خودشون نیستند، مجبور شده. چرا؟ چون اسم خلاق باطن داره، خودش نیست. مثال بزنیم، شما الان گاهی یه فکری در ذهنتون میاد، خب میتونید به این فکرتون مغرور بشید که نه این فکر اصالت داره. دقت کنید، نه، مال بالاترشه، مال عقله. برای همینم اسم خلاق و مدبر به خودی خودشون در عالم نیستن، به اسم باطنی تری در عالمه. لذا می فرماد بنابراین این اسما نزد حضرت اسم باری آمدن، دیدن خودشون نمیتونن کاری بکنن. اسم خلاق باید برگردد به اسم بار، به اصطلاح اما ایجاد است، اما ایجاد باطنی تر. بر همینم تو قرآن دیدیم که هم واژه باره اومده هم خلاق، که اومن اینا را ترجمه میکنن ایجاد کننده، باز فرق میکنه. و گفتن شایسته است که تو این احکامی را که حقایق ایشان اقتضا میکنن ایجاد فرمایی. شما جناب اسم باره این حقایق رو، این اعیان رو اظهار کن تا مشخص بشن در عالم. حضرت باری فرمود این مسئله به اسم قادر برمیگرده. ببینید محی‌الدین میخواد چه کار کنه؟ خیلی تربیت خوبی میخواد به ما بده، خیلی بحثش اساسیه. حالا به این زبان میگه که این اسم باره هم بازم نمیتونه در عالم نقش داشته باشه، باید به چی برگرده؟ به اسم قادر. چون یه قادری است که بار از که خالق از که مدبر است. الحمدلله اینا رو تو این دعای فوق‌العاده عزیز جوشن کبیر خیلی با دقت اینا حساب شده. شما نمیدونم شرح ملا هادی سبزواریه، یه کتاب 500-600 صفحه شرح این دعای جوشن تازه ملا هادی نوشته است، اونم به نظرم متوسط نوشته است، نمیشده است وسعتش بده. همین دقت اونجا شده است که کدوم اسم رو در کدوم اسم بخونی. خب حالا اومدن گفتن که جناب اسم باره داره اشاره میکنه که نه، اسم قادر باید بیاد وسط تا باره بیاد و مدبر بیاد و خالق. رفتن پیش اسم، یعنی اعیان اینا ریزه کاری داره، همون کاری که شما نصف شب شب قدر میکنید، پیش کی میرید؟ خب میرین پیش اسم خالق، بعد میبینین که انگار باید یه خورده برین جلوتر، میرین جلوتر، میخواید بشی، میخواید مطلوب خودتون رو در خودتون محقق کنی. خب بر همین هم دقت کردین، یکی از بهترین تقاضاهایی که در رابطه با اسما میکنن به ما یاد دادن معصوم یا ارحم الراحمین است، خیلی حساب شده است. حالا ما یادی نمیخوام اون بابا با کنه. خب بالاخره رفتن اعیان، اعیان یعنی شما رفتین خدمت اسم قادر که بالاخره یا اقدر القادری ظهور کن تا بقیه شروع کنن. گفت چی؟ برین جلو. نه، میگه که بله حضرت باره فرم، این مسئله به اسم قادر برمگن و من تحت احاده او هستم، پس باید به او پناه بریم. پس قادر فرمود، حالا گفتن قادر پس تو بگو، فرمود من تحت حاکمیت مرید هستم. ارادهی باید ظهور کنه تا قدرتی هم ظهور کنه و بدون اختصاص یافتن نمیتوانم هیچ عینی را از شما ایجاد کنم، محقق نمیشم برای شما، و آن نمیشود مگر اینکه مرید آن را تخصیص داده و امری از جانب پروردگارش دریافت دارد. یعنی اون مریدم تا حالا میرسیم، مریدم حالا باطن بازم میخواد، در این صورت من به اسم ایجاد تعلق میابم، میتونم این کار بکنم. لذا مرید ترتیبا درست خوندم یه وقت اشتباهه، چون بله رسیدیم به اون چه میخواستم. لذا مرید شکوه برده و سخن قادر را برایش نقل کرده. مرید گفت قادر درست گفته که باید من بیام تو صحنه، ولی من اراده شما وقتی میخواد بکنید به چه اراده میکنید؟ شما اراده کردین بیان اینجا، پس قبل از اراده شما چی بوده؟ علم به اونچه که اراده کردین، نه؟ پس همیشه باطن اراده چیه؟ علیمه. خب جناب مرید گفت که خب آخه من باطن دارم، تا اون نیاد که من نمیتونم بیام. میریم جلو، گفت قادر درست گفته، ولی من باید ببینم آیا علم به ظهور شما در اسم علیم حاصل شده تا بتوانم آنچرا خداوند از احکام شما بخواهد تخصیص دهم. من میخوام اراده کنم، اراده مطابق بر چیه؟ علمه. خب پس باید به علم رجوع کنیم ببینیم آیا حضرت علیم میداند که شما در علمش باید محقق بشی یا نه. بحثای خیلی خوبی داره با این قصه میگه، بعدنا اگه خودتون متون محی‌الدین نگاه کنید خیلی حرف تو دل همین قصه میذاره. خب چرا که من تحت حاکمیت او هستم. پس همگی به طرف اسم علیم رفتن، کاری که شما نصف شبا میخواین بکنید. خب همینه دیگه، ببینید میرین جلو، هی میرین جلو، یه مرتبه با اسم علیم روبرو میشی، خوب جای رفتی. و علیم فرمود علم به ایجاد شما حاصل شده، قبوله. یعنی حضرت علم در علم خودش مخلوقیت شما را دارد، اما حضرت علم فقط علم است. شما اگه بخواید که مخلوقیتتون در حضرت علم محقق بشه، باید به یه اسم بالاتری رجوع کنید که اون همه ابعاد شما و عالم رو پیش خودش داره، که اون چیه؟ اسم اللهه. حالا این چیه؟ اللهم که بهترین ذکری که ما در دعا داریم الله، اللهم معنیش یعنی یا الله، یعنی اللهم دقیقا ترجمه اگه بخند بکنین یا بخند یه واژه دیگه به کار یعنی یا الله. پس شما دائم یا الله میگید، وقت عجیبه است، فقط رجوعتون به الله هست، بقیهش بال شما نیست. اللهم اینی اسألک من نورک، خیلی عجیبه با. ببینین خدای من از نور تو سوال میکنه که چی بشه؟ که در منظر اللهیتت به نور ظهور کنی. همین اللهم اینی اسألک من بهائک، خوب دقت کنید، خدایا من از بهای تو سوال میکنم. بها را نمیشه معنی، حیف معنی فارسی کنیم، خودش یه معناست. حالا من یعنی رجوع به بهای تو دارم، معلومه که بهای تو حتما ابهاست، اشد است، هر چیزی از خدا شدیدترین است دیگه، پس بهایش ابها هست. پس خدایا من از شدیدترین بهای تو سوال میکنم. اما اللهم، این اللهم رو میخواید، یعنی رجوع به الله برای تجلی اسم جمال و جلال و عظمت و کبریا و هرچه که تون دعای فوق‌العاده عجیب و بزرگ دعای سحر حضرت باقر هست. دقت کردید اینجا خود سوال کردنش ظرفیت میاره. اینجا اینا رفتن، این اعیان رفتن سراغ کی؟ به راهنمایی اسم علیم، الله اکبر. اگه علیم نبود که دست آدم خالی بود، کی میدونن ما باید کجا بریم؟ اسم علیم. اما اسم علیم اینقدر دانا و مؤدب است که ما را میفرسته سراغ چی؟ اسم الله. بخونیم متن. پس همگی به طرف اسم علیم رفتند و علم اسم و علیم فرمود علم به ایجاد شما حاصل شده، اما ادب اولاست و اینجا تنها نیاز کافی نیست آفرین، بلکه باید بار دیگر اجازه گرفت و همانا که بر همه ما صاحب هیمنه ای حاکمیت دارد که همان اسم الله هست. خیلی بحث میبرد، حالا همطور بریم انشاءالله نتیجه بگیریم. پس اسما همگی نزد حضرت الهی جمع شدن. خوب دقت کنید، شما رفتید، شما رفتید که خودتونه به طلبی، خیلی حرفه، خودتونه میخواید به طلبی، خودتون کجا محقق میشی؟ نزد اسم الله. خب خودتون کجا محقق میشین؟ از طریق خلاق مدبر بارئ خلاق مدبر بارئ مرید علیم، از اینا از طریق اینا محقق میشی، اما ذیل اسم الله. پس همه اینا اونجا میان یا نمیان؟ اونا همه باید بیان، همه اومدن دیگه. ببین جمله را، پس اسما همگی نزد حضرت الهی جمع شده و ماجرای خود را تعریف کرده. ماجراشون چیه؟ که یا الله، اسم خالق میگه من میخوام بشم، من مقام تسلط سلطه میخوام، من میخوام حکمرانی کنم بر این عالم. خب اسم مدبرم همینو گفت، اسم بارئم همینو گفت، اسم مریدم همینو گفت، اسم علیمم همینو گفت و مقتضای حقایقشان را برای او ظاهر کردن. نه خیلی حرفای حسابیه. یکی از بهترین قسمت‌های این بحث تو فصوص محیط جناب محیط نیست، اتفاقا تو همین فصل شعیبی فوق‌العاده عالی میگه اینا را، که اسما یعنی چه که سلطنت میخواد. این بحثش اینجا نیست، اصلا هم نمیشه بابش ها کرد، ولی همینطور تو ذهنتون باشه که اسم به مظهریت خودش را میتونه بیابد. خب میخواد، دوست داره خودش را، اسم حی خودش را دوست داره، به اعتباری که کمال است. مثل اینکه خدا هم اگه خودش را دوست نداره، ما خودمون را دوست داشته باشیم بده. خدا خودش دوست داشته باشه که خیلی خوبه، کمال دوست داشتن خوبه، خب خدا خودش دوست داره. خب اسما هم که ذاتن به صفت خاص، خب خودشون دوست دارن. حالا این دوست داشتنشون چطوری محقق میشه؟ به اینکه خودشون رو نگاه کنن. خودشون رو کجا میتونن نگاه کنن؟ در اعیان، در اعیان آینه خودشونه. خب پس فرمود حضرت الله به واقع میگویم که من اسم جامع حقایق شما بوده و مشتمل بر مراتبتان میباشم. من دلیل و راه نما بر ذات مقدس و حضرت احدیت هستم. حالا اسم الله فرمودن چی؟ فرمودن درست میگی، من اسم جامع حقایق شما. شما تا پیش ما نیای همه چی ندارید، پیش حی برید، پیش بار برید همه چی ندارید، باید پیش من بیاید. اما تازه من حالا چیم؟ من اشاره. اشاره به چی؟ اسم احد. من دلیل بر و راهنما بر ذات مقدس و حضرت احدیت هستم. پس شما و یارانتان در جای خود بمانید تا خواسته های شما را به شما عطا کنم. خب حالا سپس فرمود یا من هو، یا من لا هو الا هو. حالا حضرت اسم الله تازه رجوع کردن به چی؟ به جایی که هیچ اسمی نیست اونجا، فقط اوست. میدونین که خوندین اینا را، اسم احد مقام استهلاک و ازمهلال و ازمهلال همه اسما است. خب پس در واقع رجوع اسم الله هم به کجا رفت؟ به مقام لا تعینی. و باور بفرمایید، حالا بحثش اینجا نیست، هر چه ضرب بشر خورد و از انبیا جدا شد به جهت اینه که گرفتار تعین شد. تعین خیلی چیز مزاحمی است. جناب اسم الله ادب نگه داشتن، سراغ اسم احد ردن. حقیقت عالم احد است، حقیقت عالم احد است، الله هم میره سراغ احد. جمله رو یه بار دیگه میخونم از قبلش. حضرت الله فرمودن من دلیل و راهنما بر ذات مقدس و حضرت احدیت هستم. یعنی من میتونم راهنما باشم اما مقصد نیستم. مقصد احد است. احد خصوصیاتش چیه؟ لا تعینی، لا تعینی. ها میگه که موسی بر موسی در جنگ شد، وقتی تعین اومد وسط، رنگ اومد وسط، اینقدر این بحث عمیق و اساسی است که شما ادب که نگه می‌دارید دائم باید یه کار کنید که تعینات شما را متوقف نکنند. درخت می‌بینی، کمال می‌بینی، آدم خوب می‌بینی، قضا می‌بینی، خوشبختی می‌بینی، به پای تعین اینا شما را مشغول نکنه. بی تعینی واقعا این قضا انصافا خودش نمی‌کشه کنار با نشون دادن رزاق. ها قضا داره میگه آقا من رزاقم در صحنه، چرا قضا را مشغولش شدی؟ خب حالا جناب رزاق میفرمان چی؟ هو الله الرزاق. قرآن رو ببینید، ما تو قرآن داریم اللهی که رزاق است. یعنی در واقع رزاق خودش کشید کنار، چی اومد وسط؟ الله. خب حالا الله میگه چی؟ هو الله. الله هم خودش کشید کنار، کی اومد در صحنه؟ احد. قل هو الله و احد، احد اومد. احد چیه؟ بی تعینه. هو هو میفرماد، این روایت هم هست، جناب الله یه مرتبه ندا دادن یا من هو، یا من هو، یا من لا هو الا هو. نتیجه چی شد؟ حالا دقت کنید،
در ملأ اعلا بحث در گرفته و اعیان چنین میگویند. آقا در عالم اعلا ریخ به هم، عالم چی میگن؟ تحریکی به وجود آمد، جریانی ایجاد شد، فیضانی ظهور کرد، نتیجه چی شد؟ همه مخلوقات به نور اللهی که واسطه شد تا احد به ظهور بیاد و فیضش به اللهیت الله و الوهیت الله به بشریت و به اعیان بده محقق شد. در ملأ اعلا بحث در گرفت و اعیان چنین میگویند. یعنی در ملأ اعلا این صبح مطرح شد که اعیان، اعیان یعنی همین مخلوقات دیگه، اینا دارن از شما تقاضا میکنن. یه مرتبه فیضش درخشان شد و ریزش کرد. پس از سر او ندا آمد، به سوی آنها بیرون رو و به هر یک از اسما همه آنچه که آنچه را که حقیقتشان است اقتضا می کند را بگو. یعنی به سوی آنها بیرون رو و به هر یک از اسما همه آنچه را که حقیقتشان اقتضا می کند را بگو. پس یعنی بهشون بده به اصطلاح. پس اسم الله بیرون آمد، در حالی که چون حضرت حق گفت بگو، قول بگو، قول بهشون بگو که کن فیکون، بشید پس شدن. خب حالا یه قول، قول بگو، حالا کی باید بگه؟ اسم متکلم. حالا اسم الله با اینکه جامع است، متکلم و بلخاص اوورد وسط. مگه حضرت حق، حضرت حق همیشه اینجور نیست که اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، اینه که بگه. حالا اسم متکلم اومد وسط. پس اسم الله بیرون آمد در حالی که متکلم هم با او بود، تا سخنانش را برای ممکنات و اسماء الهی ترجمه کرده. این ترجمه کرده به معنی مانیست، یعنی هم تو بگه. اینا میگن مترجم اینجا یعنی گفتن. و چیزهایی را که صاحب اسم میگوید برایشان بازگوید. پس اسم عالم به ظهور ممکن اول تعلق گرفت، یعنی اون مرتبه بالای ممکنات، مرتبه عالی اسم عالم. چون مگه نگفتیم اسم عالم بود که باید در جان خودش امکان تحقق ممکنات را میدید دیگه. پس اسم عالم به ظهور ممکن اول تعلق گرفت و قادر به ظهور ممکن دوم و مرید به ظهور اعیان دیگر. یعنی حالا اسم الله اومد و جلوات و جلوات پشت جلوات، جلوه اسم علیم، جلوه اسم قادر، جلوه اسم مرید. اسم مرید چی اراده میکنه؟ خب اونجا که اعیان میخواد. و بدین ترتیب دورانها و وجودها به ظهور رسید. دوران ها یعنی مراتب بالا تا پایین. حالا باز حرف تمام نشد، میفرماد کار به منازعه و مخالفت انجامی. چرا؟ خود اعیان گفتند حالا ما را خلق کنید مشکل پیش میاد. چطوری؟ آنچنان که اقتضا اسم جلال و جمال است. مگه نه؟ اسم جمال بیاد وسط، هیبتش همه را میبره. خب اسم جمال بیاد وسط، اسم جلال میره، این دوتا رو چطوری صلح بدیم؟ خب دیدونم میدونی از بحثای خوبه. شما همین گاهی براتون پیش میاد تو ماه رمضان به لطف الهی، گاهی اسم جلال میاد وسط، میگون که خدای هیچی دستم نیومد، ماه رمضان رفت و دستم خالیه. یه مرتبه عید فطر اسم جمال میاد که خلاصه آن مواعید که دادی نرود از یادت، ساقیا آمدن عید مبارک باد. یه ماه رمضان کلی تلاش کردیم که به یه چیزی برسیم، یه هیچی نرسیدیم. اسم جلالش قوی بود. برای بعضی ها اینجوریه دیگه. البته بهترش جمعشه. حالا میخوام برای اون عزیزانی که گاهی مقلوب نور اسم جلالن بدونن که نه خبری تو کار بوده است، اسم جلال اومده است. خب حالا این اسم جلال که آدم دق میکنه میمیره نابود میشه اگه بخواد اسم جلال همطور بمونه. آقا عید میاد، آن مواعید که دادی نرود مرود از یادت. خدایا وعده دادی که، و چقدرم عجیب وعدهایی میده، وعده انس با محمد و آل محمد صلوات الله علیه. خلاصه اعیان گفت، متن میخونم، اعیان گفتن ما میترسیم نظاممون خراب شود یا برخی بر برخی طغیان کرده و به همان عدمی که در آن بودیم بازگردیم. خب نه، این اسم میاد اون اسم میزنه، خب اعیان اون اسمم میره دیگه. لذا بار دیگر با تعلیم اسم علیم و مدبر به اسما پناه برده، خیلی هم زرنگ بودن. اینا خیلی حرف داره، شما همین کارو دارید میکنین تو این شریعت به این خوبی که شما متوجه میشید که خدا بهتون آموخته است. که مثلا به شما مگه نیاموختن به نور اهل البیت که برای استجابت دعا ابتدا یا انتها یا ابتدا و انتها صلوات بر محمد و آل محمد داشته باشید؟ اللهم صل على محمد. اونه کی یاد شما دان؟ مظاهر اسم علیم و مدبر. مگه امام همین دوتا نیستن؟ امام مدبر عالم است و عالم به همه حقایق است. و گفتن ای اسم ها، اسم چی بخونیم؟ اسمایی که بر ما حاکمیت داری، اگر کار شما به میزان و معلوم و انداز مشخص باشد، بدانسان که از بین شما امام و پیشوایی باشد که همه ما را زیر پر و بال خود بگیرد و تأثیرات شما را بر ما برساند، برای ما و شما بهتر است. خیلی حرف شد که ای پس یه چیزی کم داریم، چون این اسم میاد مظهر اون اسم را میزنه، داریم هم دیگه پیش اومده است. خب حالا نمیخوام واردش بشم. همگی شنیدن، اسما دیدن راست میگن اعیان، اینا اعیان سرشون به خطره. و به اسم مدبر پناه بردم. مدبر بر صاحب اسم وارد شد و به امر حق به اسم رب میخوای. و به او گفت فرمان صادر شده که تو بر بقای ممکنات هر آنچه مسد حق اقتضا میکند انجام دهیم. یعنی اسم رب کارش چیه؟ هر چیزی را بر اساس خودش ربوبیت کنه، مربوب. این خیلی بحث خوبیه. مثلا گوسفند چرا شتر نمیشه؟ برای اینکه اسم رب گوسفند بر اسم بر نطفه گوسفند حاکمیت داره. مثال سادش، شما یه هسته زردالو را با یه هسته هلو در یه خاک بکاری، آب هم مساوی بدی، حرارت هم مساوی بدی، ولی میبینی نه، اون زردالو شد، اون هلو شد. چرا؟ چون یه چیزی ماوراء اینا در صحنه است، اسم رب به هر کدوم اینها. برای همین هم حضرت حق رب العالمینند، رب همه اینها هستند. هر کدوم اینها ربی دارند، رب الاربابشون حضرت رب العالمین است. این هر او گفت به گوش و جان میشنوم و اطاعت میکنم. دو وزیر را که به او در امر مصالح کمک کنند به یاری گرفت و آن دو مدبر و مفصلند. چقدر دقیق. مدبر است یعنی تدبیر میکند این درخت را، که اولا درخت سیب بمونه. در ثانی درخت سیب که نمیشه مثل مو درخت مو بشه، که اس گوش من اگه مثلا به اندازه گوشه مثلا یه حیوان دراز گوش بشه، خب این کی نداره کنترل میکنه که این گوش اندازه خودش بشه؟ این مدبر. از طرفی بالاخره من گوش میخوام یا نمیخوام؟ ظهور میخواد این گوش، خب باید مفصل ظهور کنه، فصل داشته باشه. درخت باید تفصیل اون اسم باشه. از دو تا اسم رب میخواد، اسم مدبر و اسم مفسر، اومدن کنار رب. حالا آیه رو بخونیم. خدای متعال فرمود یدبر الامر و یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. خدا فوق العاده عالیه. اینا میگن مفسر قرآن. همه این حرفا رو تو این آیه پیدا کرد. مگه حضرت حق نمیفرمان که اون الله، اون مقام احدی الله، یدبر الامر، تدبیر میکند امور را. گفتیم تدبیر میکند یعنی چی؟ یعنی اندازه ها را مشخص میکند. و یفصل الآیات، اون آیات الهی، اون حقایق غیبی، اون اسماء نورانی را تفصیل میده. با چی تفصیل میده؟ با دادن ما به تقاضای اعیان. به شما وجود داد، اسماء را در شما ظاهر کرد، از شما را شما شدید تفصیل تفصیل کننده اعیان. خب نتیجه چی میشه؟ اگه یه خورده فکر کنیم عجب ربی داره عالم. آخر آیه رو ببینید، لعلکم بلقاء ربکم توقن، بلکه متوجه این باشید که ربی این عالم داره و شما میتونین ملاقاتش کنید. لعل را دقت کنید، مال این دنیا میشه. و تو آیه سوره بقره همون لعلکم تتقونه چیزا دارم میخوام بگم، آیه سیام را ببینین، گفت لعلکم تتقون، یعنی میشه تو این عالم به اون تقوا برسید. انشاءالله به این آیه یخته فیشتر فکر کنید. آقا ربوبیت حضرت الله عالم را گرفته است، از خود هیکل من شما بگیرید تا بقیه عالم. اصلا چه شد که دنیا به بدبخت افتاد؟ ترسید که مثلا حالا که نفت داره نفت تمام بشه، تگزاس پر نفته، ترسی تمام بشه، گفت حالا میگیم عراقا میگیریم که تمام نشه. یعنی رب گم کرد. ترس از کجا به وجود اومد برای بشر و این همه جنایت؟ همه جنایت ها ریشش تو ترسه. پول بقیه را میدوزه، خب مگه جنایت نیست؟ خب که میترسه. یارو را میکشه، خب میترسه. خب اگه رب داشته باشه خب نمیترسه، دلش امن است که عالم رب داره. خیلی خوبه، خدا به حق حسین کمک میکنه. اگه رب داشتیم با صدام وقتی که حمله کرد به ما، چون رب داشتیم، یه امامی داشتیم که اسما را میشناخ. دیدین تو طول تاریخ شاید غیر در روش انبیا محال بود از همچی کاری که یه لشگری به این مجهزی، به یه کشوری که اصلا لشگرش همه پراکنده شده از هیچی شیرازه نداره، حمله کنه و تسلیم نشه. تسلیم یعنی تسلیم بشه. تنها جایی که محقق شد که تسلیم نشن صاحب این کتاب بود، که میفهمید عالم رب داره. یعنی فردا را حساب کردیم؟ نه، یکی دیگه حساب کرده است. شما حساب کنی یعنی پولاتون را میریم زن تو بانک، یکی دیگه حساب کنه. اگر هم چیزی دارین میگن آقا یکی محتاج است، ما میدهیم بهش، نوکرش هم خدا براش خوب بخواد که این پولی که ما نمیخواستیم ما اومد گرفت، دستش هم درد نکنه. برای همین میگن سائل وقتی پولا بهش دادی دست خودت را به چشمت بگذار. از سائلو سائل رسول الله هست، خدا اومدیست که تو رو از این پول راحت کنه از طریق این سائل. ببینید چه نگاهی میشه. این آیه فوق‌العاده است، میگه میتونی رب تا ببینی. حالا چون میخوام این ومیزه 7-8 چیزی نیست، من فقط به خلاصش میگم، شاید نیاز نباشه بخونیم. در ومیزه 7 میگن حواسه باشید، اینجور حرف زدن نه یعنی قصه گفتن اعتباریست. میفرمان این درخواستا تکوینی اعیان ثابت است و تقدم و تأخر اسما واقعا حقیقی است، نه اینکه ایشون قصه برای شما گفته. بعد گله میکنن آخر صحبت، میگن بله عده‌ای هستن که اینا متوجه حرفای صاحبه کشف نیستن. این مرد بزرگ اینا را کشف خودش بوده است، گزارش کشفش را داده است. بله میگن آدم های تنگ نظری هستن که اینا تازه شروع میکنن. میفرما تهمت هایی به امثال محی الدین میزنن که از تهمت زنا بیشتر. سال خودتون میخونید در ومیزه 8 همونه، من یه خوده حالا میخونم
کامل بشه. بدان آنچه بر تو خواندیم و از باطن آن پرده برداشتیم با توجه به بازگشت مسببات به اسباب آنها و برگشت کار پرورش یافتگان به پرورشدگان، پرورش دهندگان آنها بود. مگه نه؟ یعنی میگه آقا این عالم مسببی است که مسببی داره، سبب داره این عالم. من میگه همینا گفتم این که این مخلوقات تو این عالم هستن سببی داشته است. سبب اولیش چیه؟ اسم خالق مدبر. سبب بالاترش چیه؟ اسم مرید بارع بگون یا بعدش مرید بگون یا بعد. بالاخره به چی ختم میشه؟ به اللهی که احد است. خب پس در واقع شما چی را باید تو این عالم ببینید؟ این حرف واقع باید مسبب الاسباب را ببینید، باید اون اولیه را ببینید. متن با هم میخونیم. و آن گونه است که شیخ عارف خواجه عبدالله انصاری میگوید همه از آخر کار میترسن و من از اول. ببین تو این فضا معنی کنید، یعنی من مشکلم این است که اون اولیه را نمیبینم، یعنی وای آخرش چی میشه. بابا اولش ببین چی شده است. دو تا نکته گیر بیارید. اولا ببینید یه مرد عارف مثل امام جمله شیخ عبدالله انصاری چقدر خوب میفهمه. در ثانی دقت کنید امام که اینقدر حساسن که یه نسبت و صفتی را به این راحتی به کسی نمیدن، یه مرتبه میگن شیخ عارف. مثلا به کاشانی میگن شیخ عارف کامل. نه دقیقه با جناب کاشانی حتی شرح کرده کتاب منازل الصالحین، ولی اونجا میگن قال شیخ العارف الکامل، اینجا میگن شیخ عارف. یعنی اینا دقت تصدیق میکنن که خواجه عارف هست به معنای واقعی، ولی دقت میدن که حواس باشه. ببین این حرفش اینه که آقا تو باید از سببها آزاد بشی. شاهدش شعر مولوی میرن با هم میخونیم و مولوی هم در مثنوی اشاره دارد که دیده میخواهم سبب سوراخ کن. یعنی باید اگر خواستی درست ببینی ماوراء اسباب متوجه اون حقیقت بشی. این قضیه، این راه رجوع به حقیقت هست. و اینجا شده دقت کن و خلاصه این مطالب بنابر مذاق عارف مکاشفی است که از عهد ازل و قضای که عهد ازل و قضای اول را متذکر می شود. میگه این قصه که جناب محی الدین گفت همطور دل بخواهی نشست سر هم کنه. عرض کردم تو اون شرحی که خدمت دوستان داشتم تحت عنوان سیاحت قلب جناب آقای قوچانی، اونجا بنده عرایزی مدلل داشتم که نه این کشف جناب ایشون است. بعضیا فکر کردن آدمایی که نمیشناسن این مسائل، میگن نه خوب تنظیم کرده است، روایت رو برداشته است و قصه گفته است. اینا که نیست، این منکشف است و انکشافش رو گزارش میده. عظمت ایشون خیلی کم داریم، خیلی کم داریم که کسانی که این کشف براشون پیش بیاد. تازه کم داریم کسانی که بتونن اون انکشافشون رو گزارش بدن. به ندرت به ندرت نمونه جمع شما میبینید ما شبیه سیاحت غرب خیلی کم داریم. خیلی خیلی کار سختی است. سختی است که انسان نزدیک به غیر ممکن است برای خیلی ها که تازه اون انکشافشون براشون بمونه، چون حضوری و وجودی فکری که نیست که حافظه ببونه. اینکه الله اکبر به بعضیا که چطوری میتونن هویت وجودیه خودشون رو گزارش بدن، بحثش از بحثای خوبه. حضرت امام ببین حالا اینجا دست رو چی گذاشته، میفرماد که و خلاصه این مطلب، یعنی این قضیهی که گفت اسما رفتن پیش کیا کیا کی، بنابر مذاق ذوق است، کشف است. اینجا ذوق یعنی کشف، چشیدن، خودت اونم میگون دیگه. عارف مکاشفی است که عهد ازل و قضای اول را متذکر میشود. یعنی اون حقیقت اولیه‌ای که منجر شد تمام عالم به خلقتشون منجر بشه، ده متذکر است، کشف کرده است و میگه. حالا یه جمله دیگه بعد میگه مسئله روشن میشه. وگرنه با توجه به ترتیب ظهور حقایق الهی در هیاکل مقدسه طیبه از انبیا و اولیا سخن به گونه دیگری است. یعنی چی؟ انبیا مأمورن که در رابطه با قوس صعود برا ما بگن. یعنی میگن چی؟ میگن آقا این کارو که بکنی این نتیجه رو میگیری، این کارو که بکنی این نتیجه، همین کارو که من و شما به حمدالله به عنوان دینداران این عالم میکنی، خدا نیتمونم زلال کنه. شما چرا نماز میخونی؟ چرا احیا میکنی؟ چرا روزه میکنی؟ برای که هی مراتب براتون پیش بیاد. یعنی یواش یواش به چی برسید؟ انشاءالله به اللهی که اشاره داره به چی؟ احد. جناب مولانا این عکسش کرده است، از قوس نزول میگه، میگه چی بود و چی شد. بله، میگه قضیه انبیا با این فرق میکنه تا پرده از مقصود برداشته شود. پس اگر آزاده ای، اینجا شده خود حضرت امام اینست، فستمع لما یتلا علیک من الابرار من الاسرار ان کنت من الاحرار، اینجور ترجمه کردن. پس اگر آزاده ای بشنو تا اسراری بر تو خوانده شود. کدوم اسرار؟ که حالا ومیز نو میخوان بگن. در ومیز نو میان اون اسفار اربعه‌ای که سیر میکنید تا برسید به اون مقام فنا رو، حالا از اینجا به بعد میگن این مقدماتی بود برای اینا، انشاءالله به نور الهی بتوانید که این سیر خودتون رو به آخرین منزل شب قدر که شب 27 ماه مبارک رمضان است به اتمام و اکمال برسونید، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.